بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه فرهنگ، استاد موسوی، 19 مهر ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم اجل ولیک الفرج و اجعل لهم خیر امانه و انصاره و المستشهدین و بین یدیه. آخر ما در بررسی روایت دوم بودیم، درسته؟ سند روایت مورد بررسی قرار دادیم. آره، ببخشید، در بررسی سند روایت شخصیت اول حدیثی کی بود؟ شخصیت اول
محمد بن احمد.
بله، محمد بن احمد بن یحیی.
اتوجه شیخ توسی هم گفتیم که بیشتر یه حالت بغدادی طور داره، یعنی در تمام باهستان هست.
سوال اینه که فضای قم چه نسبتی داره میگیره؟ این روایت آخرش به چه شخصیتی میرسه؟ دوباره فرد متصل به امام. دوباره چیه؟
زیدی.
چرا داریم کلن مهمان روایات زیدیه بطریه این؟ واقعا نباید سوال برانگیز بشه؟
یه نکته دیگه جا هست، محمد بن احمد بن یحیی من نگاه کردم، بیشترین روایاتی که نقل میکنن از خالد را نقل میکنن، که خالد هم گفتید مجرای روایات زیدی هست.
یکی از کارش اینه. نه، مجرای روایات متعددیه.
نه، به هر حال محمد بن احمد یکی از، یعنی بیشترین بله، که داره ازش نقل میکنه خالده، یعنی حالش خوبه ظاهرا با روایت زیدی.
به عبارت ایشون اینا جز جریان استاندارد قم نیستن، از جریان استاندارد قم فاصله دارن.
بعد از اونم کسی که نقل کنه احمد بن حسن ابن فضال.
ما اول طلحت بن زید رو یه مقدار ببینیم تا معلوم بشه چرا ما داریم هی این سمت تمایلات زیدیه رو. شما تصویرتون تو روایت اول از جناب عبدالعظیم حسنی کمی شکل گرفت. از یک طرف شما اگه مدار کار روایی کرده باشی میگین عبدالعظیم حسنی که اینقدر ما الاخره چهره مرکزی میدونیمشون، چرا خبری تو روایت ما ازشون نیست؟ اینقدر ما میگیم محدث بزرگ و غیره و غیره، درسته؟ از یک طرف دیگه اینجا میبینیم اصلا کلن شبکه ارتباطی ایشون شبکه خاصی، شاگردان ایشون هم شاگردان خاصی هم. اینجا هم دوباره باز به یه روایت دیگه طرفیم که روایت روایت زیدی بطری هست. زیدی بطری یعنی چی؟ یه بار گفتیم
زیدی که
خلاصه رو با
اهل تصنم
زیدی در حال تقیه. زیدی در حال تقیه قابل تعامل دیگه، خیلی تند انقلابی نیست، با خلفا مشکلی نداره، ولی بالاخره اون رگ و ریشه های انقلابیگری شیعی رو داره. نمیشه انقلاب. مثلا شما ببین همین الان، همین الان شما فرض کنید برید بخواید تو همین جلسه الان یه عده سنی هم بودن و ما میخوام با هم دیگه به تفاهم برسیم، یه فقه واحدی رو درست بکنیم، یه جامعه. الان من مثلا بخوام اظهار نظر بکنم در مورد خلیفه اول و دوم، چی باید بگم؟ باید بگم که آقا خلافت از نگاه ما باید به کی منتقل میشد؟ امیرالمومنین. ولی واقعیت اینه چون امیرالمومنین خودش راضی شد به هر دلیلی به خلافت اولی و دومی و حمایت کرد از این دوتا، ما هم مثل هم حضرت همون ممشات رو داریم. روشنه؟ یه عده دیگه میگه آقا اونا قاسم حاکمیت اهل بیت بودن، ملعونن، حتی کافرن. این دومی چیه؟ این دومی که انه آقا اصلا کلن توی حال خود امیرالمومنین از این حرفا اهل بیت زدن یا نزدن؟ خیلی محدود. حاشیه اونجایی هم که زدن معلوم نیست بالاخره سند چطوریه، این آدم اصلا عدد این حرفو گفتن. مثل میمونه، این میمونه که یه سری رو شما میای فاش میکنی، این اصلا نباید در موردش صحبت بشه. شما حرف میزنی که یه همچین چیزای پشت صحنه باید باشه، ولی به زبون نمیاری هیچ وقت. مثلا خیلی از اختلافاتی که وجود داره، مثلا اون کسی که وام میسته تو نقطه اختلافات و جار میزنه اختلافات رو، این آدم معلومه که اساسا نه بصیرت سیاسی داره نه میفهمه صحنه چجوری باید اداره کرد. اتفاقا همین آدم خیلی هم فکر میکنه بصیرت داره، ولی اتفاقا اون آدمی که بی بصیرته کیه؟ خود همین فردیه که مهر داره پرت میکنه و این کفش داره میزنه، چون متوجه نیست داره یه صحنه ای که به خون دل ساخته شده رو خراب میکنه. خب از این جهت گفتم تقیه اینها شباهت زیاد داره با تقیه خود اهل بیت، اما از یک جهت دیگه اینا بالاخره امامشون که اهل بیت نبود دیگه، هم با اهل بیت مرتبط بودن ائمه، هم منظور آن ائمه اثنی عشر دیگه، هم با ائمه مرتبط بودن هم با جریان دیگه مرتبط بودن. از مشکلشون هم این بود که ائمه معتقد به قیام مسلحانه و سیاسی نبودن، از این جهت می اومدن پیش ائمه ولی میگفتن آقا جون ما شما رو قبول داریم، میخوایم بریم زمین سازی بکنیم برای حکومت شما، عادتاً قبول نداشتیم کارا. من عملیاتم فهم کنه آدم بساز شبکه درست کن، روزی که نوبتمون بشه میریزیم بیرون کل صحنه رو میگیریم. خب لذا شما زیدیه رو نباید احساس کنی یه جریانیان در مقابلش چیه، نباید احساس کنی در مقابل اهل بیت، نباید احساس کنی یه جریانیان زیر خیمه اهل بیت مرتبطه. مثلا چرا؟ چون از کی داره نقل میکنه همینو الان طلحه بن زید؟ از کی؟ طرحه ابن زید از کی داره نقل میکنه تو این روایت؟ از اون صادق دیگه سکوت میکنه، الان کسی روایت اصلا جلوش باز نیست، همه طرحه یعنی داری هندل میزنیم بیاد بالا کامپیوتراتون. خب طرحه ابن زید رو بخونیم. نجاشی ببینین چی میگه در مورد ایشون. جناح راست انتها، اگر که بشه شروع کنی. نه اصلا رجال باید از اون اول اول اولش بخونی.
حضرت ابن زید ابو الحرج النهدی.
آره
ایغاد
النهدی ال
الشامی.
یعنی چی؟
شامی بود آقا چه آمدی؟ زیدی
بود. زیدی من این سمت شام بود. بگین نهدی شامی یعنی چی؟ نهدی یعنی چی؟ آها خب سرچ کنین میدونم. قطعاً شنیدین اسمشون خورده به گوشتون. نهد یک اسم نسبتاً احتمالاً لابلا این همه تاریخ و این همه فهم کردین. نهدی که از قبایل عربه، اصالتاً یمنیان ولی منتقل شدن به قسمت نجد و در منطقه نجد زندگی میکردن. همین الان هم از قبایل معروف هم توی امارات و قطر و این دولت ها. شام چه کار میکنم؟ آره؟ حکومت شریک بودن احتمال دیگه، کسی شما سمت حکومتی که باش مشکل داری که نمیری دیگه، احتمال رفتن اعراب هر کسی که رفته اون سمت رفته حکومتی بگیره چیزی دستش بیاد رفته جهاد بکنم. خب حالا یا خودش یا
دوران مثلا قارات امیرالمومنین رفتن سمت معاویه اجدادش.
حالا میخونیم بخونیم از کی روایت دارن؟ بخونیم. یا قال
یا قال از سزیل و با انجعفر از محمد علیه السلام و کره و اصحاب الرجال
آمیان یه رفت
سلام. آره معمولا بطفیا رو عامی میدونم چیه نمیدونم، چون معتقد به خلیفه اول هستی که دوم هم که هستی امیران خب دیگه سنی اصلا فصل شیعه و سنی چیه اگه اینجوریه انده قبول نکردن خلافت اولی و دوم. البته این تقریری که من کردم سرش هستم، من با اهل سنت میشینم، تقریرم از تشیع استاندار همینی که الان گفتم. روشنه؟
اولی
که گفتم نه اولی گفتم، یعنی آقا ما امیرالمومنین قبول کرد خلافت اولی و دومی رو، خب ما که امام برحق امیرالمومنین میدونیم علی علیه السلام، حق ایشون بود افضلم، ایشون هم قبول کرد هم حمایت کرد، ما هم قبول میکنیم حمایت میکنیم. نه تقیاتا نیست دیگه، به همه اون ادله که امیران مؤمنین قبول کرده حمایت کرد، ما هم همین الان به همه ادله قبول میکنم حمایت میکنم.
نه آقا حضرت امیر
ولی لاخو هاشم
ادله
چی؟
آقا حضرت امیر تو خونهشم قبول میگه تحت ولایت هم را
کلمه ولایت و اینا رو این چیز اعتقاد ما اصلا اونا که کار به این ولایتی که شما میگی ندارن، اونا میگن آقا تو فضای حاکمیتی شورش نکرد هر جا همراهی هم کرد، ما بگی آقا این معنی که ما هم قبول داریم
حضرت
امیران وحدت، ما هم سنی به این معنا. بعد یک کم بری جلوتر میگه اونم شیعه است. دعواها رفقا کلن یک سری دعواهای سوریه و این دعوای سوری باعث شده سور کشیده بشه دور ما، یعنی چی؟ دیوار، و شما نتونی بکشیش طرف مقابل سمت اون سمتی که خودت میخواد. بعد یه دفعه این جمله رو اگه شما تو قوم به کار ببرید، بعد میبینی که فریاد اون کسایی که خود اونها دیوارن در مقابل گسترش نگاه متشیعانه در جهان اسلام، صدا اینا در میاد، میخوان این دو زهراشونو بگیرن سلام قریش بخونن. خب پس عامیه طبق نگاه چی؟ میگه اینا دیگه بابا ازت گذرن، خیلی دیگه قاطی شدن با سنی ها، چون بطری ها رو معمولا عامی میدونن. خب ولی عامیه که روان آقا روایت از امام صادق علیه السلام هزینه داره ولی حاضر هزینه شو بده، این چجور عامیه؟ این چجور سنیه؟
احتمالا آینده ها در روز با شما
آره
بطریه
بس میتونیم نجاشی هم خیلی سختیه بود.
نجاشی نه، داره استاندارده لایج رو میگه. واقعیتش چیه؟ من قضاوتم در مورد اینه که اینا بطری بودن و عامی بودن، شیعه ای نبودن که این قرائتی که ما داریم میکنیم، این قرائتی که ما الان داریم میکنیم و خود نجاشی داره، این قرائتی که ما داریم الان میکنیم و خود شیخ دوستی داره، این قرائتی که ما داریم میکنیم و یونس بن عبدالرحمن داره و شما نه که. ولی بطری ها بطری بودن واقعا، امامت امام صادق قبول متمایل هست به سمت امام صادق، مثل بخش زیادی از سنیای الان، از سنیای الان رفقا اهل بیت و دوازده تا امام رو به عنوان مرجع معنوی و مرجع علمی قبول دارن، همشون حنفی ها شام، همشون مالکی ها، همشون قبول دارن. خب حتی حنبلی ها، حتی حنبلی ها باورتون نمیشه ولی حنبلی ها هم جدی هم تو این قصه. دعواشون با اهل بیت سر چیه؟ دعواشون با ما در مورد اهل بیت چیه؟ دعوا سیاسی، میگن آقا شما چرا رقص میکنی، چرا لند میکنی، چرا از این کارو میکنی؟ خب نکن باشو نمیکن، خود اهل بیت هم نکرده ما هم نمیکنی. ته قصه اینه دوست، یعنی فقط رافضه. بعد کی داره از این استفاده میکنه؟ اولین کسایی که از این استفاده کردن ترکا بودن، قبلش امویه که دیگه نتونستن دیگه، عباسی‌ها که اومدن، اونا اصلا اومدن از این تمایل به شدت قوی به سمت اهل بیت متشیعانه استفاده کردن، حاکمیت رو انداختن. طبیعیه که توی دوره عباسی شما حاکمیت عباسی رو خلیط شیعه سنی بدونید. تو دوره عباسی شخصیت هایی که تمایلات شیعی دارن پررنگن، هم تو حاکمیت، هم توی مصدر فتوا و علم، همه شون همه کرسی.
تو یه سوال
میشه
اینا همه شون الان امیر المؤمنین و در
سر این قضیه
به نتیجه
نمیرسیم
که آقا تو چرا اینجوری خلافت
سیاسی؟ اون تحلیل داره، میگه پیامبر اکرم بعد از رحلت خودش امر رو به چی واگذار کرد؟ امت واگذار کرد. ما هم برای حفظ وحدت امت که ما هم الان قائل به همینیم اتفاقا، خب مناقشه نمی کنیم، نریم رو امور خلافی دعوا را بندازیم، هی حرفینه. البته حالا سوال اینه اگر یک حاکم جائری داشتی چه باید بکنی؟ اینجا دو دسته شدن جهان اسلام. یه عده که مثل ما و زیدی ها اسماعیلی ها و غیره گفتن آقا هر حاکم جائری بود بعد در مقابل چیکار بکنیم؟ قیام بکنیم؟ یه عده دیگه ای که بگودن الحاکم لمن غلب. الان دوستان سنی پیدا نمی کنی که بگرم کنم، همه این سنی هایی که حتی گرایش های سلفی داشتن الان چی دارن میگن؟ همه این اصلا انقلاب و بهار به قول خودشون عرب اینا کار کیا بود؟ اینا الان خود اینا اعتقادات سیاسی زیدیگونه دارن.
چون رو ریشش بودن دمونه که مذهب داره کم میشه، دارن میگن این رای باید انسان رای داره، ما خیال داریم. میخوام یه ریشه دینی نداره، تو اون ریشه دینیشون داره.
به بالاتی دارن یا کنین
چنی رفتار
اهل سنت حاکمی قبول کرد اون نوع مذهبی که حاکمیت سیاسی پول محور قدرت محور اومد برای ساخت.
حاکمیت اوغلا رو جایگزین حاکمیت دین می‌کنه.
نه واقعا این نگاه نداره. این نگاه این نگاه رو شاید شما بتونی
صحیح‌تر از این انحراف ببینیم به ابوبکر بزنیم. آخه انحراف گاهی اوقات به شخص می‌خوره، گاهی اوقات به برداشت و اتفاقی که تو دین داره می‌افته. این چه اتفاق و برداشتیه که از دین داره اتفاق می‌افته و اینو بهش سهم می‌ذارن مردم. که آقا حاکمیت سیاسی اساسا مال دین نیست، اوغلا میتونن حاکمیت سیاسی بکنن. چرا امیرالمومنین آدم خوبیه ها، ولی لزومی نداره هر آدم خوبی بیاد حاکمیت سیاسی
عمل کنه؟ یا کنید من فهم کنم دو تا با عینک ما بعد سکولاریزم غربی نگاه قرائت نکنیم صحنه، بیان تو خود واقع
این وجود داره.
نه فرق داره، یعنی سیاقش کاملا متفاوت با اون حاکمیت کلیسایی که شما ازش متنفر شدین به علت اینکه دیدی اینا کثافت موجود تو اینا کم نمیاره از قبلش و میخوای ازش عبور کنی، این یه داستانه. یه وقت هست اینا آقا اصلا کلا حاکمیت از آن قبیله بوده و قدرت و تصویر اینا از پیامبر تصویر یک شخصیت معنوی بود که هدایت بشریت میخواست به عهده بگیره. البته بعد سیاسی هم پیدا کرده اسلام، بعدن اومدن گفتن آقا دین رو ببریم توی یه حوزه‌ای که مساسی با این نداشته باشه. اما سوال اینه متن دینی مگه اجازه اینو میداد؟ اجازه نمیداد. لذا اینها نمیتونستن اونطور که چون مردم از دین اسلام و اون روایت نبی اکرمی که دین کامل بود دست نشستن. حتی خلفا هم به اون میگفتن ما خلیفه رسول اللهیم، دقت میکنین؟ نه میگفتن اون اصلا رسول الله و خلافتشو بذار تو امر شخصی و رابطه فردی شما با خدا، امر سیاست واگذار کن که ما یه امر دنیوی. این حرف بنی امیه خودشون هم حاضر نبودن به زبون بیارن، گاه گداری به زبون می آوردن ولی واقعا سری جمعش میکردن. خود معاویه سعی میکنه بگه من خالالمؤمنینم بر اساس قرآن و خلیفه رسول الله بر اساس متون و سعی کنه روایت جلب کنه به نفع خودش. به عبارت دیگه افکار عمومی جهان اسلام الی یوم هذا مرجعیت نبی اکرم در حاکمیت سیاسی رو نفی نکرده و ازش عبور نکرده. لذا این همینه که دارم میگم آقا جهان اسلام حتی در همون دوره هم اگر به طبع خودش واگذار بشه سمت ماست، فقط به شرطی که ما یاد داشته باشیم باهاش تعامل بکنیم.
الان هم تو غرب کسی هست مطابقه که مدرنیته یا پروژه الهیتی بوده؟ و اصلا کاملا علیت مسیحی اومده اون رو مشروعیت داشته.
این به عبارت دیگه نیا کنیم به عبارت این بله بله از تقریر وبر بگی تا خیلی دیگه، اما واقعیت نهایی اینه که یک تنفر از کلیسا که سرمایه‌دارامونو بهش دامن زدن کار ندارم، این تنفر مصادیقی هم داشت. خب این تونست توسعه جدی پیدا بکنه. یکی از مسئله اصلی این بود که امام خمینی قبل از انقلاب میگه ما اگه انقلاب نکنیم وضعیت اوضاع علمیه به کلیساهای قرون وسطا کشیده میشه، این بود تصویری از روحانیت داشت ساخته میشه، روی روحانیت درباری شریک همه کسافتکاریای روحانیت این شده بود، درباری و شریک همه کسافتکاریای حاکمیتی که به اینو داریم میبینیم. پروژه حریف هم الان امروز در مورد حکومت جمهوری اسلامی اینه که دقیقاً همون تصویری رو بسازه تو افکار عمومی ایران از جنس تصویری که حاکمیت کلیسای قرون وسطا داشتن، ببخشید تو دوره رنسانس ساخته میشه از کلیسای قرون وسطا. اردنده اینه که جهان اسلام اساسا این تصویر رو نمیتونی برش به عنوان مبدع جا بندازی. چرا؟ چون مرجعیت قرآن و نبی اکرم از جنس تو انجیل و تورات و زیست حضرت مسیح نیست. زیست حضرت مسیح زیستی بوده که خیلی باید زور بزنی تا اون بیخ سیاسی شو.
اصلا مستقر نشده آقا این حرفی که ما الان داریم میزنیم استقرار تاریخی داره. تو زمان پیغمبر فقط خود پیغمبر بعد از پیغمبر استقرار خلافت سیاسی به وجود نیامده. لذا بحث سر این که آقا اوغلا میتوانن، اوغلای مؤمنین میتوانن این جامعه را اداره کنن، خودشو منسوب میکنه به رسول الله. بله بخاطر اوغلای کفر که نیست.
نه بله اگه بگن حاکمیت یک امریه از جنس همون حرف یزید لعبت ها شما برمان که فلا خبر اونجا اولا وحی و نظر، اگه اینو بخواد بگه اصلا اینجوری تعامل نمی کنه و جامعه هم نمی کنه.
برداشت انحرافی اول از آن یه دین اتفاق می افته رضا تو مردم میشینه. اگر نمی گفتن که دین اینو میگه که مسلمین اینو نمی پذیرفتن. این باید بگه دین یه چیزیه که به صحیفه بشینه و اگر نگه نگه دین اینو میتلاقی
صحیفه
نمیشه. این چی
میگفته
که صحیفه نشسته؟
عرض کردم حالا چون موضوع اصلی بحث ما این نیست، من چند جمله خلاصه عرض کردم که واقعیت اینه شما با یک جهان اسلامی طرفی که همچنان این مرجعیت داره، به خلاف دنیای مسیحیت که مرجعیت حضرت عیسی براش نمیتونه حاکمیت رو بیاره بالا، به خلاف یهودیت، یهودیت نسته ما. چرا؟ چون تصویری که در مورد حضرت موسی علیه نبی نوح علیه السلام داره یه تصویر حاکمیتیه، در مورد از داوود یه تصویر حاکمیتیه، در مورد از سلیمان تصویر حاکمیتیه. نمیتونی حاکمیت از دین یهود جدا نمیشه کما بله شما یهودی سکولار داری و الان اسرائیل دست یهودی سکولار، ولی اینو نمیتونی، ولی دین مسیح راحت میتونی جدا بکنی چون مرجعیت حضرت موسی رو میتونی ازش بگیری. اگه مرجعیت حضرت موسی رو بهش برگردونی دو تا مشکل پیدا میکنه مسیحیت. روشنه ما امرمون متفاوته با اونا با و به عبارت میگن اصلا کلن این رکب یهودیا بود علیه کلیسای و پشت صحنه یهودیان توی هم سرمایه‌داری هم رنسانس و کل اون ماجراهای سیاسی اروپا. بگم ما الان داریم در مورد کی صحبت میکنیم؟ تلحده بزد زید ابوالخضرش که قال و الخضری، الخضری احتمالا داره نسبت میده اینو به یک قبیله غیر بله
خزرش
نیست، خزرش نه یقال خزری غیر از خزرش، خزرش که معلومه چیه ایشون، خزرش هم کجاست؟ توی نجد نیست، تو کجاست؟ آره شما یعنی داری میرید سمت غرب شبه جزیره، این الان در واقع سر شرقه و مناطق مرکزیه. خزری احتمالا اصلا بزنه به یک منطقه دیگه. یه تقریرش اینه که شما آره اتفاقا همین بگه این اصالتا یه هویت رومی ایرانی داره، ولی خب احتمالا این نهدی دقیق تره. چرا؟ چون ایشون میگه یقال خضری، چرا؟ النهدی رو اول میاره و شامی رو مبنای همین قرار میده. چطور یه نفر از خضر اون که حضر رو بخواد نظر بگیر بعد بری توی یه دوره دیگه، تو این دوره ای که شما داری صحبت میکنه خیلی بعیده یه نفر از حضر بلند شو بره شام، خود شامی رو شاهد میگیره بر النهدی. بگذاریم آمی رو دیگه بخونیم
بعدش لحن کتاب
یختلفو به روایاته. یعنی چی؟ این مشکل روایاتی که اینا دارن تویش اختلاف در متن روایی اینا هست. چرا؟ اینا جریان استاندارد نیستن دیگه دوستان. جریان انقلابی که استاندارد نماشن یا جریان غیر انقلابی که توی وسط فضای رسمی و حوزه علمیه نیست، طبیعیه که تو روایتشون دعوا بشه. خب؟
یعنی دعوا؟
دعوا سر چیه؟ یه عده نقلی به این آقا نسبت دادن، یه عده دیگه میگه نه این همچی روایتی نداره، یه عده میگه این روایت اینجوری گفته، یکی دیگه میگه روایت رو یه جور دیگه گفته.
دست بردن تو
روایت اینا ساده تره. چرا؟ تو روایت اینا پس معلومه که ناقلانی که این نسخه رو نقل کردن حرفایی رو بستن به اینا. خب؟ که ایشون طریقش رو میگه دیگه. بعد جناب طوسی هم میگه لهو کتابون و هو بخونی آره میگه نیا کنین. ما این روایت از کجا داریم؟ ما این روایت از همین کتابه داریم. الان داریم از همین کتابی که در موردش میگیم، در موردش چیه یختلف و یربیه جوان یختلف و روایات هم که اختلاف داریم ما تو این نسخه هایی که نقل شده از این کتاب. کتاب یک دست نیست، اختلاف نسخ داره و این اختلاف نسخ هم جدیه، ولی کتاب معتمدیه. یعنی اصحاب این کتابو به کتاب این آقا، این آقای عامی که حالا طبق تقریری زیدی بطریه اعتماد کردن. ایشون از چه طریقی داره؟ جناب طوسی از چه طریقی نقل میکنه؟ اخبرانا؟ ابن عبی جی استادشونه، از محمد ابن حسن ابن ولید. محمد ابن حسن ابن ولید کیه؟ آفرین. یعنی اومده تو قوم دیگه، ایشون از ابن ابی جید تو قوم، محمد ابن حسن ابن ولید، محمد ابن حسن صفار دو قومی، محمد ابن حسین، از محمد ابن سنان. محمد ابن سنان کیه؟ یه شخصیت غالی از جریان مبدعی اسماعیلی. خب؟ مبدع جریان اسماعیلی یعنی از یک شخصیت زیدی بطری کتابی رو نقل کرده که معروف شده بین ما. طبیعیه که این طریق با اون طریقی که جناب نجاشی این طریق رو نیاورد. نگاه کنید نجاشی طریق چیه؟ نجاشی این طریقی که میره سمت خط قلوب رو نمیاره. البته ایشون غیر از طریق ابن ابی جید از ابو المفضل هم میگه اخبرنا جماعت عن ابو المفضل عن حمید عن
محمد الواسع.
آره چی هم تنها در بزه؟ خب
این به خاطر محتواش بوده که اینجوریه، یعنی قد محتوا مستقره که مثلا
محتوا مورد قبوله دیگه، محتوا مورد توجه اصحاب بوده. حالا جالب اینجایی که افرادی که دارن نقل میکنن تنوعات زیادی دارن و اومده تو قوم. عجیب نیست. من داشتم در مورد قوم یه توضیح میدادم، احساس کردم که شما به راحتی نمیپذیرید، گفتم از انتهای روایت شروع میکنم سند و بعد آماده میشین که اون حرفا رو بشنوید. خب
چون بطری بودنش من چطور یعنی ما چطور باید
گرایش زیدیشو در بیاریم؟
چون طرف واقعا بطری، چون همه گفتن عامیه، یه شیخ طوسی گفته بطری که اون شیخ طوسی یه جای دیگه برگشته گفته عامیه که همینجا
گفتن. چون زیدی عرض کردم به زیدی عامی هم میگه، به بطری عامی هم میگه. چرا؟ چون گفتم فصل ممیز شیعه و سنی چیه؟
نه بله میخوام
بگم دوتای اول قبول میکنی یا نه؟ میدونی دوتای اول ها رو سومی هم تازه ما دعوای شیعه سنی نمیشه، چون الان سومی رو خیلی از سنی ها قبول نداشتن. البته الان که دیگه همه قبول دارن اخیر، یعنی الا این جریان متأخره مثلا سید قطبینا که دیگه سومی رو قبول نمیکنن. خب اجازه بدین بریم سراغ نفر قبلی.
یه سوال پرسیدم چجوری
دلیل عمدش اینه، واقعا گرایش به سمت حضرت جدیه، نه فقط ایشون. دوستان من یکم من الان یه مقدار بحث بره جلوتر، یه شاهد براتون میارم که اصلا شاید باورتون نشن چه شخصیت های وجود داشتن. اصلا ارتباط با حضرت یک پدیده منحصر به یک جمع بسته شیعه امامی کذا نیست. شخصیت شخصیت مؤثریه تو کل شبکه اجتماعی جامعه اهل علم و اهل معنای مسلمی. بعد این شبکه ارتباطی هم صرفا نمیاد علم بده بگه خب هر کی میخواد بیا سر کلاس من بشینه، نه، این آدمی که داره این معرفت رو میگیره بر معنای این معرفت یه تأثیر سیاسی جدی هم روش میذاره. و وقتی که میاد این معرفت رو منتقل هم میکنه، یعنی چند آقا من منتظر به این آقا هم. بعد شما میگه خب تو چجوری منتظر به آقا امام صادقی که خودت زیدی بطفی اینا چرا تقیه داره میکنه؟ عرض بنده چیه؟ میگه آقا تقیه نیست. چرا؟ چون نه نجاشی نه شیخ جنبندیشون نیست که آقا تقیه داره میکنه. همینه، همینه که داره نشون میده است. اینقدر دیگه صحنه رو پیچیده تصور نکنید. بعضی وقتا یه تحلیلای یه عده میکنن، یه آدمی هست 50 سال اصلا نشون نداده که آدمیزاد مگه ممکنه شبکه ارتباطی داره، یه آدم داره زندگی داره میکنه، زن داره بچه داره با یه آدم حرف میزنه، مگه میشه یه چیزی امیر رو اینقدر تو در تو و چند لایه پنهان کرده دیده همه معلوم؟ نه، این همین، همینی که الان نشون میده است. و همچی چیزی هم بوده. این چیزی که ما الان داریم حالت استثنائه، تو فضای جهان اسلام خیلی امر عادی بوده. خب محمد بن یحیی بخونید دیگه. بله دیگه، شما داشتیم میخونید. نه فقط هم آره بیارین چیز شما ترجمه شما از نجاشی.
محمد بن یحیی الحجاز کوفیون ربا عن اصحاب ابی عبدالله علیه السلام سبشون عیم
دیگه
چیه همه مبادرم داره مسیحش هم گفتی که محمد بن محمد قال حدثنا و ابو غالب زلالی گفته شد
نجاشون
مسیر
کس کتابش رو بخونه یکی سقطان ایمان هست تایید میکنه نفر قبلی رو کرد میکنه نظر رو باید کرده
بعد بعد فردی که ازشون نقل میکرده تایید به چه معنا؟
یعنی او آمی بود این سقطان ایمان
باشه چی رو مخواد تایید کنه؟ آمیه دیگه ازش رو نقل میکنه بله. اصلا ما بحث رجالی نداریم موقعی نقل کردن. کسی که ازش داری نقل میکنی الزاما شیعه امامیه نیست. ما به راحتی میتونیم بگیم آقا محمد بن یحیی الخزاز ثقه ای در که کوفی هم بوده تو کوفه، در مورد قوم صحبت نمیکنه، تو قوم اصلا از این حرفا خیلی جاری نیست که مستقیما برن سراغ یه سنی کذایی. این آقا تو کوفه داره نقل میکنه از یک شخصیت زیدی بطری که ارتباط نزدیکی داشته با امام صادق علیه السلام و هم مشهورم بوده بین اصحاب که آقا این رفته پیش امام صادق بوده، تو دکون دستگاه ما بوده، حالا بوده اون موقع امام قبول داشته، بعدا رفته تو جریان سیاسی، خیلی هم رایجیه. زمان امام صادق علیه السلام یه عده‌ای حد کردن اومدن و میخواستن تو همین بخش زیادی رفتن. کجا رفتن؟ یه عده رفتن انقلابی شدن، یه عده رفتن تو حاکمیت، یه عده یه جریان سیاسی دیگه پدید آوردن برای خودشون.
اون
فضایی هم که گفتیم
چرا به
املا نیست میبرن و تحیید میگیرن ارتباط داشته دیگه. آقا توی کوفه بوده شاگرد داشته، اینا میرفتن میگرفتن روایت تو کتاب. وقتی کتاب این همه طریق داره، این همه طریق داره و سندهای مختلف، سه تا شما الان داشتیم ارائه کردیم، من معتمد بوده کتاب بین اصحاب، یعنی آدم های بزرگ تایید کردن دیگه. محمد بن یحیی الخزاز
این زمان
امام
محمد
واقعا مصادف
این فضا جا افتاده که فضای علمی
کاملا
از فضای سیاسی جدا
ده. نه، فضای علمی و سیاسی در هم تنیده بوده دوستان، اما یه فضای مختلفی دارید. یک درس همین الان شما همین الان میریم پای درس یه فردی که شاید از نظر سیاسی باش همراه نیستیم، ولی از نظر فکری میگیم بابا تو این وضعیتی که شما در مقابل آقای فلانی که اصلا کلا هیچ چیزی رو قبول نداره، ولش کن، از نظر سیاسی آقای فلانی قبول داره، این حداقل نگاه های حاکمیتی ما قبول داره، میریم پای دست، میری سراغ یه نفر دیگه میگی آقا این آقا از نظر مثلا حاکمیتی ما قبول نداره، ولی مثل جنر مثلا شیرازی ها نیست، این آقا بالاخره یه تنوعات اینطوری همین الان وجود داره، قبلا هم وجود داشته. تنوعاتی که
چون فضای اوغان امام
صادق اینا خیلی ضد حکومته. نه، هم ضد حکومت.
اگر مثال بزنیم، ولی ضد انقلاب مثال بزنیم که ما میریم پای درستش. من اونو دیگه بیارم برای باش کار دارم.
نگاه کنید دوره امام صادق علیه السلام، شما امام صادق علیه السلام نگاه کنید با حاکمیت نگاه انتقادی داره دیگه، درسته؟ همه اینو نگاه انتقادی، هر کی اومده اصلا کلا فضای کوفه فضای ضد حاکمیته. چرا؟ چون شام یک شام یه عراق، نه فقط کوفه، هم شام هم حجاز ضد کیان؟ ببخشید هم عراق هم حجاز ضد کیان؟ ضد شام. شامی ها اومدن اینا رو خوردن، طبیعیه که اینا دنبال یه مرکزیت قدرتی میگردن که اهل بیت. حالا امام فقط بلند نمیشه بیاد کوفه، این سوال مهمیه که چرا امام نمیاد، ولی پایگاه اصلی امام تو کوفه است، بعدش هم امتدادش تو ایرانه. توی حجاز هم فضای انتقادیه. لذا بیا امر درسته که انتقاد از حاکمیت بنی امیه است،
قائدین
ها شما بله،
فضا قائدین که از اون اول بودن.
آره، مسئله بیشتر اینه که چقدر حاضر هزینه یه چی رو بده، درگیری رو بده. رفتن پیش امام صادق هزینه نداشته، ولی طبیعتا حاکمیت تا جایی ممکن سعی کرده اینا تحت نظر داشته باشه، کنترل بکنه. ولی نکته اینه که فضا رفته بوده این سمت، فضا توی عراق به این سمت بوده، بعدش هم هست دیگه. یعنی بعدش که بنی عباس که میان که دیگه خیلی فضا بازتر میشه توی ارتباط با اهل بیت، یعنی این مرجعیت سفتر و سفتر میشه. خب این از پس آقا یه شخصیت مورد اعتماد دقیقه این داره از این شخصیت آمی یا زیدی بطری نقل میکنه، بعدش از ایشون کی نقل میکنه؟
احمد ابن محمد که یا احمد ابن محمد ابن ایسای اشتری یا احمد ابن محمد ابن خالد بردی، با این طور در شما به احمد ابن خالد بردی بیشتر میکنه، چون تجربه ما فهمیدید که خیلی
خب اینجوری نباید تشخیص بدیم. ما باید ببینیم که ایشون جناب احمد اشعری واقعا از این شخصیتی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم، یعنی کیم؟ نقل داره چقدر داره؟
داره
445
تا داره.
خب این محمد یحیی کدومه؟
محمد
یحیی الخزاز. خزاز. مطمئنی نشونه. الان برید نگاه کنید توی یکی یکی روایت. محمد ابن یحیی الخزاز.
کجا محمد ابن خزازی که داره ازش نقل میکنه احمد ابن محمد؟ همون محمد ابن یحیی الخزازیه که 200 روایت از طلحت ابن زید شامی نقل کرده. خودشه.
حالا از اون طرف دیگه بیاین سراغ احمد برقی ببینین همینه. دوباره بیاین احمد برقی از محمد بن یحیی الخزاز.
من احمد بن
چیام؟ احمد برقی؟
من احمد برقی.
آها احمد اشعری رو بیاین. چون دوستان گفتن احمد اشعری احتمال.
من احمد بن محمد بن خالد برقی رو گفتم که 450 تا داره از چی نقل می‌کنه؟ از محمد بن یحیی.
احمد اشعری از محمد بن یحیی داره یا نداره؟ آره؟ کس پیدا کرد؟
احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری؟
بله.
از اونم 192 تا نه.
احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری 1500 تا داره از محمد بن یحیی الخزاز. نه آنو بیشتره. بعد دوباره تو این تاریخ محمد بن یحیی الخزاز از طلحت بن زید شامی 400-500 تا داره.
فهمیدین چه بلایی سرتون اومده؟
جفتشون
یکیه. آره یا نه؟ اگه 400 تا این هم یکیه، پس برشی یکیه، این پس معلومه یک جایی که قصه گیر داره. تو نرم افزار آقا هر چی بوده برای هر دو زدن. اینجوری نمیتونیم بفهمیم، اینجوری نمیتونیم بفهمیم. مشخص شد؟ باز دوباره یه مشکل دیگه شما دارید که محمد ابن یحیی الخزاز، یا بعضی وقتا این محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی الخزاز شاید نباشه، باز دوباره یه مشکل دیگه پدید میاد. آقا
یه
سری اینجا باشه،
محمد ابن
محمد ابن یحیی الخزاز مستقیم
مطلوب سند، محمد ابن یحیی الخزاز داره کامل سند.
اون برشه محمد ابن یحیی الخزاز،
نه از برقی.
من کلا دارم از این بر میخونم، اونجا از برقی رو خوندم براتون و احمد ابن محمد اشعری رو خوندم براتون.
بله
از اون طرف وجود داره، یعنی از طرف محمد ابن احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری روبیعنش گفتم دیگه 1500 تا داره از محمد ابن یحیی الخزاز نقل میکنه، دوره اون برام هم 1500 تا داره نقل میکنه. روایت خزازش هم
بود اینا، از خالد برده از اینکه من دارم بسته بستم 32 تا از اون صدر شده یکی بود.
بله
محمد ابن خالد
برقی
از این
جناب محمد احمد ابن محمد ابن خالد برقی،
آره همون خالد
برقی، از این محمد ابن یحیی از من دسته دو بستم 32 تا، از اون یکی
احمد ابن محمد ابن یحیی
شده 31
یکی نبود
عددش. دوباره وقتی میگه تو من، سوال اصلی اینه که از کجا معلوم این کیه، کدوم یکیه؟ خود نرم افزار گفته این احمد برقی احمد برقی یا احمد غیر برقیه، نرم
افزار که چیز کرده اصلا میگه ممکنه ممکنه این باشه ممکنه اون باشه.
آفرین، پس بخواه بگم از اینجا نمیشه شناخت. سوال اینه اگر احمد اشعری بخواد بگیریم، سوال اینه که احمد اشعری از محمد ابن یحیی میاد یه نقل از طلحت ابن زید بکنه؟ واقعیت اینه وقتی که محمد ابن یحیی ثقه عینه و خودش هم جزء همین خاندانه و شخصیت مورد اعتمادیه، طبیعیه که این اتفاق بهش میگه جزء همین خاندانه، جزء شخصیت های مرتبط با فضای استاندارد قومه. اگه مرتبط با فضای استاندارد قوم نبود ثقه عین
برقی رو میفرمایید؟
آها
برقی رو میفرمایید
یا کنیم؟ بله
یه
فرقی میتونم بگم
که
نه تحلیل اشعری شده. نیا
کنیم
بحث سر محمد ابن
احمد.
خب نیا کنیم، ما یه شخصیت داریم به اسم محمد ابن یحیی الخزاز، یه شخصیت کوفیه. وقتی که اینشون ثقه عینه، سوال اینه که توی قوم اگه بخواد کسی بیاد ازش بگیره روایت، احمد اشعری اگه بیاد از ایشون از کوفه روایت بگیره، براش هزینه داره یا نه؟
تو قوم؟
آره، یعنی احمد اشعری، احمد برقی که خب مشکل نداره، شما برای احمد برقی میتونید بگی آیا نفر اومده. احمد برقی اگر بلا واسطه از یک شخصیت زیدی، از یک شخصیت بغدادی دارای سؤال، از یک شخصیت خط قلوب بگیره، اینجا ها محل دعواست. خب که معمولا هم عمدتاً اینطوریه که خود احمد برقی نیست شخصیتی که اول داره این داستان رو میندازه، معمولا از احمد ابن محمد ابن خالد داره، از محمد ابن خالد نقل میکنه، اونجا داره اصل اتفاق ناگوار میفته از نگاه احمد اشعری. ولی خب اونجا دیگه زورشون نمیرسه، اینجا مسئله رو به پایان میرسونن. اصل سوال بنده اینه دوستان، سوال اینه آیا مقبولیت محمد ابن یحیی الخزاز به سطحی میرسه که روایت ایشون از یک شخصیت عامی رو جناب اشعری قبول کنه؟ من اینو میخوام بگم اساسا جناب اشعری، سوال مهمتر، آیا حساسیتی رو نقل روایات اهل سنت داره؟
اشعری
ایشون روی چیزای حساسه، روی چیزای حساس نیست،
ولی برقی این حساسیت رو نداره. یه بیان زوان
خواه اوکی چی؟ ولی سوال اینه ضعیف کیه؟
خط قلوبه،
خط قلوبه، جریان تند سیاسیه. جناب احمد اشعری حساسیتش روی خط تند سیاسیه، روی سنیای مورد اعتماد شیعه استاندارد اساسا حساسیتی نیست.
حل نکرد پس ماجرا رو اینطور.
به عبارت دیگه هر دوشون ممکنه. اینجا اساسا شما یعنی اینجا نقطه ممیزه جناب احمد اشعری از جناب احمد برقی نیست. نیاز نداریم این دو تا.
مگه فرقی هم می‌کنه وقتی که هر دو بزرگوار که ثقتون دیگه، ثقتون امامی
من. اگه نگاه رجالی داشته باشین، حالا بعد نگاه فارسی داشته باشین فهمونی. یعنی شما میگه آقا در این روایت روایتیه که قوم قبولش کرده.
مگه جفتشون قومی نیستن؟
نه. جناب احمد برقی نماینده قوم نیست. اخراج شده از قوم. مدرسه حوزه علمی قوم میگه نه این روایت قبول داره، حوزه علمی قوم میگه حوزه علمی قوم قبول، مراجعش قبول ندارن. میگه آها یه بنده خدا از تو قوم اون رو که از قوم بیرونش کردن، آها دیگه درس ندن، درس بده تو قوم. آره خب بعد از ایشون کی نقل میکنن؟ آره. خب صلی الله علی محمد و آل محمد. سلسله سند دو سال تا آخر یه بار میرین در مورد اشعریان در قم، نسبت اشعریا در قم با جریان علوی ها یه مطالعه میکنی، جلسه بعد در مورد این میخوام صحبت بکنیم. علویان، علویان اهم مزید بینید سرچ کنید. من الان کلا منبع بخوام بگم سرچ بکنید، همه چی در دست سنت الان دیگه با حضور هدیه های مختلف و نور و غیره کمتر چیزیه که در دستش نباشه. از شنبه به امید خدا کلاس اصول شروع میشه. دوستانی که میخوان شرکت بکنن اعلام بکنن به جناب آقای علی مردانی. ساعت کلاس اصول هم ساعت 10 تا 11 است. یه سلام دیگه خاطر بفرمایید.